أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو میکنیم و الان آیه که تلاوت شد، آیه شماره 18 هم. در انتهای آیه پیشین که وضعیت و جغرافیای قرار گرفتن این بزرگ مردان خفته بیدار رو حضرت باری تعالی مطرح می فرمود خواندیم، موقعیت قرار گرفتن این جماعت رو هم حتی از جهت جغرافیای تاریخی امروز هم مورد تأمل و دقت قرار دادیم. کار بونجا کشید که فرمود میبینی خورشید را هنگامی که طلوع میکند از راست برون میآید، انحراف میآید، انحنا پیدا میکند، به هنگامی که غروب میکند میبرد، قطع میکند این قار را و فرو میرود. که توضیح داده شد که با توجه به اون چه قرآن در این آیات بازگو میفرماید مشخص می شود که وضعیت بسیار مطلوبی برای قرار گرفتن این ابدان در این جایگاه حضرت باری تعالی، هر چند از جهت ظاهری که الان تذکر به اون خواهم داد این بود رو قرار داده است و مقرر فرمود. فرمود ذالک من آیات الله، این از آیات الهی است و من یهد الله فهو المهتدی. توضیح داده شد آن که را که خدا بخواهد هدایت کند، هر آن که را که خدا هدایت می کند هدایت می یابد، چون بدیهی است ما هدایتی جز از سوی خداوند نداریم. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خداست که هدایتگر انسان هاست. خلق فسوا و قدر فهدا، اساسا فعل هدایت صرف اون در کف با کفایت ذات باری تعالی است. اونگاه از سوی حضرت حق هست که هادیان رسولان الهی چنین رسالت و مسئولیتی رو میابند و جامعه خدمت و هدایت به تن میکنند. پس بنابراین این که روشن، و اگر هم مشاهده میفرمایی جایی از فعل مشیت استفاده میشود، یهدی من یشاء، توضیح داده شد که این مشیتی که در اینجا گفته می شود بیان همون حکمت خداوندی است که مصادیق اون رو در قرآن می یابید. خداوند چه کسی رو هدایت می کند و چه کسی رو هدایت نمی کند، لیست اون کامل در قرآن آمده است. می توانیم مراجعه کنیم. خداوند کاذب را، فاسق را، مصرف را، مرتاب را، کذاب را هدایت نمی کند. نقطه مقابل اون مشمول هدایت ویژه الهی می شوند. این یه امر بدیهی است که جایی برای تردید و تأمل ندارد. و اما ازلال هم گفته شد کار خداوند نیست. ذات حق ازلال به معنای این که کسی رو از هدایت و جاده صراط مستقیم به در برد نمی کند، چنین فعل الهی نیست. مراد از ازلال خداوندی محرومیت از هدایت است، مزایقه از هدایت است. چرا؟ به دلیل اون که آغاز اون از سوی خود انسان هاست. فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی اینها مسیرشون رو جدا کردن، خداوند هم لطف خیش رو از ایشان مزایقه کرد و دست مهربانی از جان و دل این جماعت برداشت. پس ازلال هم ازلال ابتدایی نیست، مجازاتی است. روشن گفته شد. و در انتهای آیه فرمود و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. پیامبر، اگر کسی از هدایت الهی محروم شد دیگر برای او ولی و مرشدی نمییابی. ولی، صاحب امر در حقیقت، اون که تولی امر می کند، تصرف کلیه در امور انسانها دارد، خداست. و مرشد در حقیقت، اون که انسانها را به رشد، اصابت به واقع و به هدف حقیقی و حق می رساند، ذات باری تعالاست. اینها مقامات حضرت حق است که اگر او دست مهربانی و هدایت رو و ولایت رو از سر انسانها بردارد، ره به جایی نمی برند. این پایان آیه 17 که تمام شد، اول بحث امشب رو آغاز می کنیم. و تحسبهم ایغازا و هم رقودون. به دنبال وضعیت این جماعت و بررسی حالاتی که این گروه داشتند فرمود و تحسبهم ایغازا، شما ایشان را گمان می کردید. همان گونه که اشاره شد دیشب محضر مبارک عزیزان، حضرت باری تعالی بسیار ظریف و زیبا تصویرگری می فرماید از وضعیت این جماعت و حالات اونها. فرمود تحسبهم، می پنداشتی تو ایشان را ایقازن. کلمه ایقاز یا جمع یقز یا جمع یقزان به معنای بیدار، انسانی که نخفته است، بیدار است. و تحسبهم ایقازن، می پنداشتی تو ایشان رو بیدار، کسانی که بیدارند و نخفتند. و هم رقود، و حال این که ایشان رقودند، و حال این که ایشان رقود بودند. کلمه رقود بر وزن فعول، جمع فاعل، راکع رکوع، ساجد سجود. اینجا هم راقد رقود، راقد از همان می آید که شما کلمه مرقد رو به کار می برید، بعد می گویید آرامگاه، خوابگاه ابدی، این تعبیر رو به کار می بریم. خود رقود جمع راقد، گمان می کردی که اینها بیدارند و حال اینکه خفتگانند. پس اینها خفتگان بیدار، بیداران خفته هستند. و هم رقود و نغلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. من یه مروری به آیه داشته باشم، دو سه نکته هست که باید تذکر بدیم. و نغلبهم، نغلب از ماده قلب، و ما خود زیر رو می کردیم ایشان را. قلب چرخاندن و غلطاندن و گرداندن. بارها اشاره کردیم اگر به جان و روح انسان قلب گفته می شود، همان که دو شب گذشته گفته شد، به دلیل این تقلبات حالات و زیر و رو شدن حالات انسان است. فرمود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، و ما اینها رو می چرخاندیم به سمت جانب راست و جانب چپ. یعنی این بدنها همان گونه که قرار گرفته بودن به پهلوی راست و گاه به پهلوی چپ می غلطاندیم و می گرداندیم این جماعت را. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، و سگ ایشان باستون گسترنانده بود، بست کرده بود ذراع خیش را، دستهای خود را، بل وسید. کلمه وسید از ماده وست به معنای اغلاق، به معنای بستن، به دلیل اینکه یه مسیری رو، ورودی و خروجی رو درب میبندد، به درب وسید گفته میشود در کلام عرب. و باز به دلیل اینکه درب رو در آستانه منزل قرار میدهند، به عتبت الباب، فناء الباب، آستانه درب منزل، وسید گفته میشود. پس مشخص اینجا و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، مراد از وسید یعنی آستانه ورودی قار. خب تا اینجا من یه اشاره بکنم، بعد بقیه آیه رو عرض میکنم محضر مبارک دوستان. پس وضعیت این جماعت این چنین بود که به گونه ای بودند که اینها خفتگانند در حقیقت، و هم رقود، اینها در یه خوابی فرو رفتن که زمان و میزان این خواب رو گزارش میگوید که 300 سال مستمر در خواب سنگین فرو رفتن. حال اون اختلافی که گاه در سال گفته میشه به لحاظ سال شمسی و قمری بفرمایید 309 سال. اما این قرآن چون از دسته با هم ایقازن، یعنی وضعیت ظاهری اینها رو خداوند در حالت بیداری قرار داده بود. مفسرین نظام مایلن که بگویند این به این جهت بود که مثلا اگر ناظر و بیننده ایشان رو می دید چشمهای اینها گشاده بود، احساس می شد که یه انسانهایی هستن که دارن می بینند. شاید خب این مطالب دیگه از خود الفاظ و عبارات قرآن استفاده نمیشه، یعنی چنین چیزی نداریم. اینها تخمینی است که از شواهد و قرائن استفاده میکنن. آن که ظاهر قرآن دلالت میکند و ما را مدد میکند این است که اینها حالت بیداری داشتن، یعنی اگر ناظری اینها رو حس میکرد حس این نمیکرد که ابدانی بر زمین قرار گرفته است و خفته و بدون حرکت است. یه تحرکاتی، یه فعل و انفعالاتی در وجود ایشان دیده میشد. اما فرمود و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، و اینها رو ما زیر رو میکردیم، از راست به چپ و چپ به راست. قبل از اینکه اون نکته اساسی این ماجرا رو عرض کنم، شاید به لطافت این نکته رو بتوان فهمید از آیه شریفه که بالاخره نفرمود اینها رو ما از خلف و قدام، یعنی از پشت، از پیش و پشت تکان می دادیم، بلکه فرمود از راست و چپ، پهلوی راست و پهلوی چپ. مثل این که بالاخره این نوع خوابیدن به پهلوی راست و پهلوی چپ یه لطافت بیشتری و یه لذت بیشتری در اون وجود دارد که ذات باری تعالی این تعبیر رو در مورد این خفتگان به کار می برد. اما فرمود که ما اینها رو زیر رو می کردیم. حالا این نقلب هم چطور؟ این نقلب هم بحث این است که اون چه در این ماجرا می‌خوانیم در حقیقت، عزیزان بسیار دقت بفرمایید، اون چه جان این ماجرا و حقیقت این ماجراست یه مدل و یه نمونه عینی و زیبا را ذات باری تعالی برای زدودن استبعاد معاد مطرح می‌کند. کل جان مطلب این است. ابتدا رو نگاه کنیم، میانه بحث رو که میرسیم، پایان کار رو نگاه کنیم، حقیقتی که در این ماجرا وجود دارد اینه که یه مدل از مسئله زنده کردن انسانها، اون که آدمیان جان دهند، ابدان چنین و چنان شود، اونگاه وجود باری تعالی و ذات حق انسانها رو اقامه کند، قیام کند و در جهان آخرت و قیامت انسانها جمعناکم و لاولین حاضر باشند. جان این مطلب رو خداوند سبحان برای اینکه استبعاد رو تکرار میکنم بزداید و عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه جمعی از انسانها رو خداوند در همین دنیا با همین شرایط 300 سال حیات انسانی رو از اینها میگیرد. اینها به ظاهر خفتگانی هند اما برمیخیزند و دوباره زندگی آغاز میکنند. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، 248 بقره رو اشاره کردیم، ماجرای عزرا رو قرآن نمونه مطرح میکنم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، نمونه دیگر رو قرآن مطرح میکند. اینها یه شواهدی است من جمله این ماجرا. در حقیقت بعد اعتقادی این ماجرا این چنین است که میخواهد خداوند استبعاد ذهنی انسانها رو در مسئله معاد و احیاء موتا بزداید. اما خب این یه اعجازی است که در دنیا عمل میشه که 300 سال یه انسان بخوابد و اونگاه برخیزد با چنین حالتی و این جسم، این ماده و این به نوعی جسد مادی فساد و تباهی در اون نیاید، مقتضای گذار 300 سال در اون دیده نشه، این اعجاز است. اما هنگامی که ذات باری تعالی بنا دارد معجزات خودش رو هم توسط، یعنی اون چه بر دست انبیاء الهی به اذن ذات باری تعالی شکل میگیرد، همون معجزات پیامبران الهی هم یه اسباب و علل ظاهری ذات حق در اون لحاظ میکند. به این نکته بسیار مهمی است. یعنی بالاخره میبینید اگر بزرگ مرد الهی میگوید احی الموتا، اگر دم از درمان برس میزند، اگر میبینید پرنده ای رو میسازد نفخ در اون میکند به اذن الله، جهات ظاهر و ظواهر رو هم میبینید، اگر دستی بر عضو میگذارد، اگر نفخه ای میکند، اینجا دیگه با یه اراده کار تمام است، نیاز به این مسائل نیست. وضرب بعصاک البحر، باید عصایی باشد موسی بر سنگ بزند چشمه آب بیاید، بر آب بزند مسیر آب رو باز کند. باز میبینید شما یه رگهایی از اسباب مادی رو و یه ظواهر ابتدایی رو خداوند در همین جا به دلیل فهم انسانها بازگو میکند و اشاره به آن میکند. خب بناست اینها 300 سال در چنین وضعیتی بمانند، اما نقلبهم، بالاخره این قاعده حفظ و نگاهداری است. اگر اینها میخوان بمانند، لازمه اون به تعبیر دوستان عزیز پزشک ما این است که اینها زخم بستر نگیرند، اینها به گونه ای باشد که بدنشون و جسمشون حفظ بشه. این قاعده کانسرویشنه. اگر میخوان اینها رو به نوعی اینطور حفظشون کنند، باید جابجایی هواشون باشد، باید خورشید و حرارت مستقیم نباشد، باید این بدنها تغییر شکل خودش رو به این شیوه داشته باشه. همین قواعد ظاهری و اسباب ظاهری هم در اون چه ذات باری تعالی در اینجا می فرماید دیده میشه. فرمود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اما و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. یک باره سخن از یک کلب و حیوانی به نام کلب، یا به تعبیر پارسی همان گونه که اشاره می کردیم سگ به میان می آید. تا اینجا صحبت چنین چیزی نبود. اما فرمود و کلب هم، سگ ایشان، ظاهر این است که سگ مربوط به این جماعت است. حالا این که این سگ آیا چه بود و آیا این به تعبیری همان گونه که در بعض از حکایات و عبارات دارد که مربوط به چوپانی بود و نبود و اینها دیگه نیست، اونی که مشخصه کلبهم، این اضافه شده این کلب به اینها، حالا این مربوط به خود اینها بود، به هر شیوه بود، اون چه ظاهر قرآن است اینی که کلبهم سگیست که وابسته به این جماعت شد. اما فرمود این سگ در آستانه در به این شیوه نشسته بود که توضیح دادیم. حالا این چه خصوصیتی است در اینجا ذات باری تعالی این نکته رو مطرح می کند؟ همان گونه که اون شب یه تک مزرابی خدمت عزیزان گفتیم، سگ حیوان ویژه است عزیزان. در عین این که از جهت فقهی در فقه اسلام از اعیان نجسه است، یعنی از نجاسات دهگانه، یکی سگ است از جهت فقه اسلامی. و اختلافی هم در این جهت نیست بین فقیهان شیعی و سنی، یه امریست که قولیست که جملگی برانند، یه امر اتفاقیست که این از اعیان نجسه از سگ. اما در این حال این حیوان در عینی که چنین ویژگی دارد، حالات خاص و احکام ویژگی دارد در فقه اسلامی. سگ رو تقسیم میکنن در فقه، میگن کلاب اربعه داریم و غیر کلاب اربعه داریم، یعنی کلب الحراش، یا همان که به پارسی میگوییم سگ ولگرد، از اون سو کلاب اربعه، یعنی سگهای چهارگانه، کلب الهائط، کلب الماشیه، کلب البستان، کلب الصید، یا همان کلب معلم. این چهار سگ رو میگن، میگن سگی که نگاهبانی خانه میکند، نگاهبانی گله میکند، نگاهبانی باغ و زر میکند، سگی که به شکار آماده میشود و تحریم شکار میبیند. این چهار سگ قیمت دارن، اینها قابل خرید و فروش هست در اسلام، میشه برای اینها باها داد. اما کلب الهراش که از اعیان نجسه است، اصلا این حیوان قابلیت قیمت و خرید و فروش ندارد. یه پله میام بالاتر خدمت دوستان عزیز، حتی این چهارمی که کلب معلم، یعنی سگ تعلیم دیده است. اونی که الان در دنیا میبینید چگونه از این حیوان در مجموعه های امنیتی، پلیسی و غیره به شکل های مختلف استفاده میشه که قیمت های سنگینی همین سگان این چنینی دارند. این سگ در فقه اسلامی دیه دارد، یعنی اگر کسی این حیوان رو از بین ببره دیه داره. این همان است که سگ چو علم آموخت او رست از زلال. کلب معلم یعنی سگ تعلیم دیده شده. حتی یه چنین خصوصیتی هم در این حیوان دیده میشه و لحاظ میشه. اما نکته مهم این است که این حیوان ویژگی دارد که این خصوصیات در مورد اون بحث شده است. ما دیگه از حیوان دیگه نیومدن فقیهان بحث کنن در فقه، اما از این حیوان با این خصوصیات اومدن بحث کنن. و نکته اساسی همان است که اون شب اشاره شد، همان است که عنصر وفا در این حیوان بسیار شگفت‌انگیز است. و این یه موجودی است، یه حیوانی است که وفای خودش رو به صاحب خیش در طول تاریخ ثابت کرده. این که شما میبینید در بعض از جوامع میل به این حیوان در این سالهای اخیر افسوده شده است. در اون جوامعی که نظام خانوادگی دچار یه لرزش ها و لغزش هایی شده است، محبت از جنس انسان به نوع حیوان، از نوع انسان به نوع حیوان منتقل شده است. علت انتخاب این حیوان همین بوده است که به نوعی دیدند از فرزندان خودشون وفا ندیدند، اما از این حیوان وفا دیدند. یه نوع تمایل و شیفتی به تعبیر ما به سوی این حیوان دیده شد در بعض از جوامع و محیط‌های این چنینی. اما نکته مهمی که عرض کردم از جهت فقهی مطرحه و آیه هم اشارت به این معنا دارد، اینی که این حیوان با این خصوصیتی که دارد اما تداخل با زندگی انسان مسلمان به طور خاص نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر کلب صید است، اگر کلب ماشی است، جای اون درون زندگی انسان نیست، بلکه این وسید، جای این درب است، باب است، این اندرون نیست. یه به نوعی بعدی بین زندگی انسان و این حیوان وجود داره که به زیبایی این کلمه قرآن نشان دهنده این نکته است. فرمود و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. این سگ اینجا قرار گرفته بود. به دنبال اون فرمود لوت طلعت علیهم لولیت منهم فرارا. پیامبر، خب اگر اینجا خطاب رو به وجود خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، بدانیم قصه همان است که اشاره کردیم که این بیان حال و حکایت خداوند به پیامبر میگوید، الزامی هم نداره که حتما مخاطب پیامبر باشند در اینجا. لبتلعت علیهم لولیت منهم فرارا. اگر شما اطلاع بر اینها پیدا می کردید، اطلاع به معنای اشراف، یعنی به معنای تسلط بر یه امر، اگر شما مسلط می شدید و اشراف بر اینها پیدا می کردید، لولیت منهم فرارا. چه وضعیتی خداوند برای اینها ایجاد کرده بود که اگر چنین شرایطی رو می دیدی، لولیت منهم فرارا. ولیت ولا یولی از الفاظ ازداد است، هم به معنای اقبال هم به معنای ادبار. تولی به معنای آمدن و رفتن، از الفاظی است که دو معنای زد رو در کلام عرب میرساند. لذا به دنبال اون فرمود لولیت منهم فرارا. مشخص میشه این اقبال نیست و ادبار است. اگر میدیدی اینها رو به شدت از سوی ایشان واپس میکشیدی و میگریختی از وضعیتی که این جماعت و این گروه داشتند. خب مشخص میشه ذات باری تعالی یه حالاتی رو، وضعیتی رو برای این جماعت قرار داده بود که صیانت و حفظ اینها باشد، کسی رو یارای اون نباشد که در امر اینها مداخله کند و نزدیکشون بشود. و به دنبال اون فرمود و لملئت منهم رعبا. و هر آینه ملئت منهم رعبا، کلمه ملئت ملعه، از همین ماده ملعان، ملع در آیات شریفه قرآن به معنای پری، تملی به معنای پری. به اون گروه و جماعتی که چشم جامعه رو پر کردند از قدرت و نفوذ و اقتدار سیاسی و اقتصادی خودشون، قرآن تعبیر به ملع می کند که اطراف بسیاری از جماعت و کسان در قرآن این ملع رو می بینید. اطراف فرعون رو گرفتن، چه کسی رو گرفتن؟ اینها میشن ملع. خود ملع به معنای پریست، ملع به معنای پر. دور نیست، بعض از لغویون عرب این کلمه رو قبول دارن در ساختار لفظی، میگن کلمه ملع تبدیل به ملا میشود. اگر شما میگید آخوند ملا محمد باقر مجلسی در این شهر و دیار، این بزرگ انسان والا، کلمه ملا آخوند ملا محسن فیض کاشانی، این کلمه ملا از ماده ملع، ملع از ماده ملع به معنای پری. اگر جماعتی پرند از زر و زور، اینها پرند از علم و فضل. پس ملا به معنای اون کسی که پر از علم و دانش و فضل باشد. ملع به معنای پری. لملع تمنهم رعبا، پر می شد وجود تو از رعب و حراس اگر این جماعت رو می دیدید. این اصطلاح رو ما گاهی در پارسی به کار می بریم، می گیم تمام وجود من رو ترس فرا گرفت. دقیقا همین عبارتی است که خداوند در اینجا به این زبان بازگو می کند، ما هم بدین شیوه به کار می بریم. خب این نکته هم باز اضافه بر نکات قبل، ذات باری تعالی در حفظ انسانها این نکته رو هم اضافه می کند برای صیانت و مسئولیتشون در این سالهایی که درون این قارند. اساسا خود واژه رعبگاه از سوی خداوند می آید، گاه از سوی انسان ها می خواهد ایجادش کنند. گاه شما به دلیل امکانات انسانی و شرایط مادی از یک کسی حسابی مرید، رعبی حراسی در وجود انسان می آید. گاه این حراس نه، از درون جان و دل انسان نشأت می گیرد و خداوند این رو قرار می دهد. این حدیث از زیباترین احادیثی است که از نبی مکرم اسلام نقل شده است و شاید زمانی خدمت دوستان خوانده ایم که رسول فرمود اعطیت و خمسن لم یعطهن نبی کان قبلی، پنج ویژگی خدا به من داد که به هیچ پیامبری قبل از من نداد. یک، بعثت علی الاحمر والاسود والابیض، من پیامبری هستم برای تمام نژادها، زرد و سرخ و سیاه و سفید در کار من وجود ندارد، من یه پیامبری هستم که تمام اصلها نسلها و فصلها رو من از زمان بعثت خودم به امر الهی باید تحت پوشش هدایتی قرار بدهم که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اون جامعیت خطاب برای تمام بشریت، بعثت علی الاحمر والاسود والابیض، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه است، مسجد است و عامل طهور است، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنیست. برای من محل عبادت زمین، جایگاه خاصی در نظر گرفته نمی شود، بلکه هر کجای زمین که پیروان من بنشینند و سر برون بنهند محل عبادت و جایگاه پرستش اون هاست. زمین برای من سجدگاه است و عامل طهور است. میگی طاهر، اسباب طهارت و عامل طهارت دو گونه است، ما یا طهارت مائیه داریم یا ترابیه داریم، یا آب است یا خاک است، یا وضو است یا فتیمم سعیدا طیبا، یا تیمم است و خاک است، تصور رو بفرمایید. فرمود این خداوند ویژگی رو به من داد، احلت لی الغنائم، غنائم رو خداوند برای من حلال کرد. خب جهاد به شیوهی که پیامبر داشتند و قواعد و احکام و اون که در قرآن بازگو می شود و در سنت رسول خدا بدان عمل شد، ویژگی های نبی مکرم اسلام است. من این نکته رو بعد میگم چون یه جا به جایی در حدیث میکنم خدمت دوستان که مقصد خودمون انتهای کار برسیم. اعطی تو جوامع الکلم، خداوند به من جوامع الکلم داد، اون جمع کننده همه کلم را. خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری تو این جمله نکته‌ای دارن که شاید یه مقداری تأمل بیشتری باید در این کلام می فرمودند، و اینکه اعطی تو جوامع الکلم رو دانش تسلط به همه زبانها بازگو می‌فرمایند. یعنی من پیامبر مسلط به تمام بیان‌ها و زبان‌ها هستم، آگاه به تمام زبان‌های موجود و متصور هستم. استبعادی ما برای این نمی‌بینیم، بحثی نیست، اما اینجا این مراد نیست، بلکه اعطی تو جوامع الکلم آنچه خوبان همه دارند. تو یک جاداری، کلم کلمات الهی است، وحی است، تنزیل است. یعنی خداوند به من کتابی داده است که در بردارنده ی همه کتب پیشین است. اگر تورات است، اگر انجیل است، اگر زبور است، اگر تمام صحف پیشین آسمانی است، اعطی تو جوامع الکلم، خداوند همه اینها رو در کتاب ما و در قرآن گرد آورده است. پنجم، نصر تو به روب، خداوند منو نصرت کرد در قبال دشمنانم به روب. یعنی 313 نفر میان در قبال 1000 مرد جنگی تا بن دندان مسلح می ایستند. در اولین رویارویی بین اسلام و کفر کار به آنجا می کشد که با تون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی از خود ز تو در بازی اول دیدم. یعنی همون روز نخست و صحنه بدر کار مشرکان رو پیامبر به اذن خداوند می سازد. و این جایی بود که نصر تو به روب، رعب آمد. هنگامی که اون حزال خراس اومد یه چرخی زد به خواسته قرشیان و اون مردان کار آمده قرش، دور سپاه اسلام یه چرخی زد برگشت، گفت اینها چیزی بین 300 تا 400 نفر بیشتر نیستند، عددی نیستند، اما تعداد شما 1000 نفر است. اما من افعیهایی رو میبینم که تا شما را نبلند از این بیابان نمیروند. گزارشگر خود قریش چنین جمله‌ای رو بازگو کرد، تکان میداد دل اینها رو وقتی نگاه میکردن همین 300 خورده‌ای رو میدیدند. نصر تو به رعب، خداوند منو به رعب. سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب، قرآن هم میگوید ما در دل کفار رعب رو نسبت مسلمانان و نسبت پیامبر افکندیم و می افکنیم و چنین و چنان میکنیم. خب اینها لملئت منهم رعبا، یه حالتی خداوند به اینها داده بود، به این وضعیت و این شرط. خیلی لطیف است، دقت فرمودید عزیزان، ذات حق میخواهد 300 سال با خواب از این جماعت پذیرایی کند و اینها در چنین شرایطی ماندگار بمانند و یه آیه و یه نشانه ای از مسئله احیاء موتا و النوم و اخ الموت، تقارب بین خواب و مرگ و خصوصیات دیگر که الان اشاره می کنم در ادامه بحث خدمت عزیزان، در این ماجرا نشان بدهد. تمام این جوانب هم از سوی ذات باری تعالی لحاظ میشه و حفظ میشه. فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا، رسیدیم به اینجا. و کذالک، دقت بفرمود، کذالک نوعاً در آیات شریفه قرآن قاعده و قانون رو مطرح میکند. کذالک ننجی المؤمنین، با این روش و مدل ما مؤمنان را نجات میدهیم که یونس را نجات دادیم. بیان قاعده و روش و قانون میکنه کذالک نوعاً در قرآن. فرمود و کذالک بعثناهم، با همه این خصوصیاتی که دیدید و شنیدید، با همان شیوه که اینها را ما خوابانیدیم، با همان شیوه بعثشان میکنیم. و ما خلقکم ولا بعثکم الا چنفس واحده. من تأکید عمده‌ای دارم رو این بحث، این ماجرا تموم میشه. خداوند بعد از این که این حکایت رو و یه چند آیه بعدی در این سوره مبارکه بازگو میکنند، که امیدواریم انشاءالله در این نوبت خدمت عزیزان به این آیات برسیم، یک بار وارد آن میشه. و یوم نسیر الجبال و تل الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. یعنی زیباترین و از تکان دهنده ترین آیات معاد رو خداوند در مقام نتیجه گیری از این ماجرا و حکایت کهف بازگو میکند عزیزان. خدمت دوستان عزیز، همون شب اول در ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اشاره کردیم. نه این ماجرا، بلکه تمام آنچه خداوند از تاریخ پیامبران به حکایات دیگر در کلام الهی مطرح می کند، قرآن کتاب تاریخ نیست. قرآن بیان تاریخی ندارد. اگر بنا بود ذات باری تعالی تاریخ یوسف برای ما بگوید، قرآن قابل نقد بود. ما نمیپذیرفتیم، به دلیل اینکه اولین ویژگی که در نقل تاریخ وجود دارد تکیه بر دو عنصر اساسی است: زمان و مکان. و در حکایات قرآن و در قصص قرآن بسیار بیرنگ و کمحال دیده می شود عنصر زمان و مکان. شما این بزرگان قرآنی را، اون یوسفی که میگویید نحن نقص علیک احسن القصص رو، چند سال سن شریف یوسف بود، کی متولد شد، کی فوت کرد، اصلا این چیزهایی که مؤلفه ها و عناصر تاریخ است، شما در حکایات یوسف یا موسی یا سلیمان قرآن میبینید؟ ابدا. چون قرآن تاریخ نمیگه، اصلا کتاب تاریخ نیست قرآن. آن چه میگوید نقد، تحلیل، درون مایه های تاریخی رو برون کشیدن و پیش روی انسان ها قرار دادن، راز و رمز اون رو، زیبایی ها، آموزه های زندگی ساز رو از دل این مطالب، عقیده می سازد، اخلاق می سازد، انسان می سازد. این حکایاتی که ذات باری تعالی تأکید بر اون می کنه. حالا بماند استفاده های دیگر، نکات دیگه. گاه اگر در این آیات شریف نکات بطونی و درونی وجود دارد، من فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اگر در این آیات و مشابه این آیات از سوی معصومین علیهم السلام، دوست جوانی دیشب بعد از بحث نکته ای رو گفتم که عرض میکنم، اگر از سوی معصومین، یعنی وجود نازنین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، نقل واثق و موافق با کلام الهی، یعنی یه حدیثی که تمام اسناد اون از نظر صاحبان درایه و روایه دیده شود و مورد قبول باشد، اومد که تأویلی در این آیات گفت و فرمود، الا اعیاننا، رو چشم میپذیریم. کهف رو به هرچه معصوم گفته است تأویلش رو چشم میگذاریم، میپذیریم. اون چه در عناصر این ماجراست میپذیریم. اما اگر نقلی از غیر معصوم در تأویل این آیات نباشد، هرگز نمیپذیریم، به اعتناع بون نمی کنیم، ولو از هر صاحب فکری باشد. ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل آیات شریفه رو راسخان در علم می دانند که اهل بیتند، پیامبر است و دانش آموختگان مکتب وحی. دیگه اون تأویلات ذوقی که در این آیات وجود داره جز از دربخانه اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام نمیشه اینها رو جا زد در میان کتب تفسیر و بازگو کرد. یه ذوقیاتی اگر بخواد کسی بگه به عنوان یه ذوق شخصی اشکالی نداره، اما در مقام تفسیر، کنار تفسیر کلام خدا، این حرفا رو گفتن جفاس به ساحت مقدس قرآن. نمیشه گفت که حالا چون در اون دعا اومده است مثلا کهف چی، بعد بگیم پس مراد از این کهف مثلا نعوذ بالله وجود نازنین حضرت ولی عصر است. نه، اینطور نمیتونیم بگیم ما. یا بگیم مراد از این کهف دل انسان است یا چیست، نمیتونیم اینها رو بگیم، مگر قل هاتوا برهانکم، دلیل بیارید. اگر دلیلی، نقل موثقی، حکیمانه ای داشتیم میپذیریم، ولی نمیشه این توجیهات و این ذوقیات و استحسانها رو و این تأویلات رو پذیرفت. آنچه در این حکایات قرآن است عزیزان، آن است که ما زندگی، من نمیخوام دیگه بیش از این وقت رو بگذرونم وارد خود، اما بذارید همه جمله رو بگم، حیف است. برای بار چهارم توفیق دست داد من سوره مبارکه یوسف رو در مباحث هفتگی و نوبتی مشهد بازگو کردم. برای چهارمین بار بود این سوره رو تفسیر می گفتم و بخشی از اون منتهی شد به همین ایامی که تا قبل از آمدن اصفهان خدمت دوستان عزیز بازگو شد. خدا را شاهد می گیرم عزیزان، در محضر قرآن به مطالبی من در این دور چهارم در این سوره رسیدم که در هیچ کدام از سه دور قبلی نرسیده بودم و نکاتی از این آیات شریف استفاده شد که من جریان حقیقی حیات را، تمام نقش های اجتماعی انسان رو، تمام نقش های فردی انسان رو در این سوره مبارکه یوسف به عیان مشاهده کردم، استنباط شد، به خدمت مخاطبان بازگو شد، هست بالاخره مضبوط و اون عرض به خدمتون عزیزان زحمت کشیدن، مانند بقیه مباحث موجود اینها. یعنی خداوند جوری این حکایات رو میگوید که شما خودتون رو اگر شهامتش رو داشته باشید بذارید تو این قالب حس میکنید، بعد میفهمید کجایید، بعد میفهمید که سوره یوسف یه سوره ایست که صبح تا شب در زندگی شما جاری است. حس میکنیم خودمون رو تو فضای سوره یوسف، حس میکنیم خودمون رو تو فضای سوره مبارکه کهف، و این عظمت و اعجاز الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. این اعجاز احسن الحدیثه که فرا زمان، فرا مکان، فرا تاریخ، فرا تعین، به این شیوه این کتاب مستطاب نازل. اینا عظمت قرآن عزیزا. فرمود و کذاله که دیدید ما چگونه اینها رو خواباندیم، چگونه بیدارشان کردیم. حالا کذاله که بعثناهم، همان گونه که خواباندیم و حفظ کردیم همین گونه بعثشان میکنیم. بالاخره ببینید باز هم جا دارد این جمله رو اضافه کنیم که مشکلی که با مسئله معاد پیامبران الهی داشتن، یه جای قرآن شما پیدا نمی کنید که یه کسی بیاد به یه پیامبر ایراد بگیرد در بحث معاد و ماورای بحث جسم باشه ایرادش. بیارید یه مورد در قرآن. یعنی هر کجا که ایراد بر پیامبران الهی گرفتن گفتن و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. چیه این استخوانی؟ گفتن که آیا اگر ما مردیم متنا و کنا ترابن و ازامن شدیم ما رفاتا، باز و انال مبعوثون، باز مجدد زندگی میابیم. یعنی تو تمام این شواهد میبینید استبعادی که در ذهن انسانها بوده است اینه که آقا چطور میشه انسان بمیرد، یعنی این جسم متلاشی بشه، فانی بشه، از میان برود، باز مجدد در یه عالم دیگری، در یه جهان دیگری به ادعای شما زنده شود. این وجود انسان به تمام معانی انسان، جسم و جان او مهیا در عالم دیگری باشد. خب اینجا پیامبران الهی شیوه جواب دادنشون رو میبینید دیگه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، ضمیرها به چی برمیگرده؟ به همون استخوان پوسیده، به همون استخوان رمیم. بگو این استخوان رو زنده میکند اون کسی که برای اولین بار به او جان داد و جسم داد. یعنی یه بخش عمده از معاد در قرآن که معاد جسمانی است، در لابلای آیات شریفه قرآن موجب اعجاب، شگفتی و استعجاب جماعت بوده است. و این آیات قرآن یه بحث مهمی رو از پیش پا برمی دارد از بعد اعتقادی در اصول دین، در اصول دین در باب توحید و معاد و نبوت، هر سه اصل رو کمک میکند. فرمود و این چنین ما بعثشون کردیم. کلمه بعث گفتیم اون شب به معنای بیدار کردن از خواب است، اما نه معمولی بیدار کردنی که بعثناهم وقتی که خداوند مطرح میکند دنبالش الان میبینیم اینجا ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، بیدار کردنی که به دنبالش خبراست، این رو میگن بعث. و الا میگفتن ایقاظ، نمیگفت بعث در کلام عرب. فرمود بعثناهم، خب چی شد؟ الا ان، لام لام قایت عاقبت نه تعلیل، لیتساءلوا، اینها برخواستند، ما اینها رو برانگیختیم با همون شیوهی که خوابانیدیم. یه امر، امر الهی است، هیچ توجیه و تحلیل بشری پاش نیست. لیتساءلوا، کار به اونجا رسید که تساؤل کردن. تساؤل یعنی من از شما سوال میکنم، شما از من سوال میکنید، باب تفاؤل. اینا شروع کردن از یک پرسشگری و پرسیدن از هم. لیتساؤلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اینها گفت، دقت کنید، قال قائل منهم، قال فاعل مفرد، این قائل مفرد یه نفر، گفت کم لبثتم، لبس درنگ طولانی، کم لبستم، چقدر ما اینجا بودیم در این فضا. قالو لبثنا یومن او بعض یومن، قالو فاعلش جمعه، حداقل جمع در کلام عرب چند تاست؟ سه تا. قالو لبثنا، یه گروهی گفتن ما اینجا درنگ کردیم یومن او بعض یومن، یه روز بودیم یا بخشی از یه روز بودیم. مشخص میشه وقتی که اینها وارد غار شدن با زمانی که بیدار میشن از جهت وضعیت روز و شب یکی بوده است، یعنی یا روز بوده یا شب بوده، هرچه بوده است یه واحد یکسان بوده که اینها چنین تصوری رو دارن. لبثنا یومنا و بعض یومن قالو، این قالو باز یه گروه دیگه، حداقل جمع سه، یه نفر سوال کرد، سه نفر جواب دادن، سه نفر دیگه چیز دیگه میگن، جمعش میشه چند تا؟ هفت نفر. قالو ربکم اعلم بما لبستم، قالو ربکم اعلم بما لبستم. این گروه دوم که گفتن، اینها سطح بالاتری داشتن و نگاه جالبتری کردن به ماجرا، گفتن پروردگارتان عالم و اعلم است به آن مقدار که شما لبس کردید. حالا این نکته داره، اینو میگم، من این جمله رو بگم قبل از این قسمت خدمت دوستان. گفتن ما یک روز یا نصف روز بودیم. ببینید عزیزان خیلی زیباست این. هنگامی که انسان در خواب به سر میبرد، 300 سال هم برای او یک روز است یا نصف روز است. عمری که به خواب میگذرد اگر 70 سال هم باشد، در حقیقت یک روز است یا نصف روز است. عمری که انسان ادراکی در اون علم نداره، چیزی نیست، ارزشی بر این عمر نیست، سال شمار ندارد این عمر. این جماعتی که خفتند، خفتگی 300 ساله اونها حکم نیم روز و یک روز بیش ندارد. توجه می فرمایید؟ دوران ظلم ظالمان، دقیانوس ها، تئودسیوس ها، اگر 300 سال هم باشد در حقیقت یک روز بیش نیست، نیم روز بیش نیست. اینها قاعده خلقت، اینها قانون خلقت. قالو لبثنا یومنا و بعض یومن. چه زیبا که این جمله رو شما از کی میشنوید در سوره مبارکه مؤمنون؟ از کسانی که پا به قیامت گذاردند. اونها به هم میگویند اهل قیامت ما چقدر گذروندیم، حالا یا در برزخ یا در دنیا. بعضیاشون میگن یک روز، بعضیاشون میگن نصف روز. یعنی دقیقاً عیناً قرآن داره چی میکنه اینجا؟ مدل سازی میکند بحث قیامت تو اصحاب کهف. او بعض یومن قالوا ربکم اعلم بما لبستم. ما که علم نداریم اصلا. اصلا انسان مگر علم دارد عزیزان؟ ما که علم نداریم اصلا که بخوایم ادعا بکنیم. خیلی این جمله جمله مهمی است، اینو ساده نگیریم. لا علم لنا الا ما علمتنا، ملک و ملکوت، جن و انس، فرشته و انسان، اونها هم میگوین لا علم لنا الا ما علمتنا. انبیاء بزرگوار الهی هم میگوین علم سرمنشأ اون و علم الانسان ما لم یعلم. اگر کسی ادعای علم کرد و علم او منتسب به ذات باری تعالی نبود، جهل خودش رو علم می نامد. این علم نیست. علم آنیست که متصل به سرمنشأ حضرت علام و حضرت علیم باشد، و الا جهل. فرمود قالو ربکم اعلم بما لبستم. ما چه کاریم که ادعای علم کنیم؟ پروردگار اعلم است به آنچه شما لبستم. خب حالا اینها بیدار شدن، به اذن الهی برخواستند. پرده بعدی این ماجرا رو ذات باری تعالی باز می کند. اینها انسانند، الان که از این خواب 300 ساله برخواستند، احساس بشری دارند، احساس گرسنگی دارند، احساس نیاز می کنند. تا این لحظه 300 سال نیاز اینها بی نیاز، خداوند تأمینشون کرد. اما الان که مجدد تنفس این چنینی و حس حیات به این شیوه آمده است، احساس گرسنگی کردند. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما. خیلی زیباست. فرمود فبعثوا احدکم، پیشنهاد دادن، گفتن که یکیتون رو بفرستید به ورقکم. ورق قطعه من الفضه، المزروب، یه بخش از نقره ضرب شده را ورق میگوین در کلام عرب، یعنی همانی که شما میگوید چی؟ میگید دینار، سکه این که دینار است. اگر از فزه و نقره باشد دینار، اگر از طلا باشد درهم. البته کلمه دینار و کلمه درهم که در کلام عرب به کار برده می شود در حقیقت مال اینها است، مال این مردم بوده، عربی نیست. یعنی اینا اصطلاح رومی است. دراخمات، همین الان دراخمات رو در کشورهای مثل یونان دراخمات دناریون، دناریون دینار است و دراخمات درهم است، درهم و دینار. خب این به اصطلاح درهمتون رو، ورقتون رو بردارید و با این پول لازم الی المدینه، برید به شهر، برید به شهرمون. اما این کسی که میفرستید برود فلینظر، من اینو بگم ببندم سخن رو، فلینظر، این کسی که میرود به شهر که نیاز ما رو تأمین کند خوب نظاره کند. فلینظر یعنی چی؟ یعنی نه اینکه ببینه، یعنی دقت کنه. فلینظر ایها از کا تا آمن، اگر میخواد بره خرید کنه ببینه از کدام سوپرمارکت، از کدام رستوران، از کجا میخواهد غذا تهیه کند، چیزی برای ما تهیه کند که از کا باشد، ببیند چیست. از کا تا آمن، چه کسی زکی تر تا آم دارد. زکی، زکایی از کو، دو معنا دارد، یکی طهارت هرست، یکی نماین موست، که اینجا معنای اولیه، یکی رشد است، یکی طهارت است. ببینه کی غذای طاهر و پاکیزه داره، ما اون غذا را میخواهیم. خیلی آموزنده این جمله. جوان مردان اهل فتوت، خفتگان بیدار دل الهی که چنین ویژگی موحدانه ای رو از خودشون نشان دادن، مشخص میشه که اینها تو این جهات زندگیشون چه دقتهایی داشتند و دارند که به این مقام نائل شدند. هیچ تردیدی نکنید عزیزان، این نکته کلیدی و اساسی است تو متون روایی ما و تو تعالیم ما. فلینظر الانسان الی طعامه، یه بعد اعلای اون طعام جان و روح است، کما اینکه فرمایشات معصومین هم همین رو فرمودند. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان دقت کند، من این اکتسب، از کجا می شنود، از کدام مکتب فکر خودش رو می گیرد، از کدام عقیده اندیشه خودش رو دریافت می کند، از سرچشمه زلال یا کدر. من از قو الى ناطق فقط ابده، این کان ناطق عن الله فقط ابد الله، و این کان ناطق عن الشیطان فقط ابد الشیطان. هر کسی به گوینده گوش می دهد و دل می دهد، او را عبادت می کند. اگر اون گوینده از خدا میگوید خدا را عبادت میکند، اگر از شیطان میگوید شیطان را عبادت میکند. پس باید فکرمون باز باشه، نمیشه که هر پیچی رو زد، هر کانالی رو زد، هر چی رو زد زود ببینیم خب حالا اینا چی میگه بشنویم بگیریم. نمیشه که این کارو کرد، نمیشه که هر پلشت و ناپاکی رو ریخت تو ذهن، نمیشه که این دیدهای شما، دوستان جوان من، آنچه شما میبینید دید شما، دیدگاه به شما میده، تصویری که میبینید تصور میدهد، منظری که میبینید نظرگاه بهتون میده. اینا شوخی نیست که. فلینظر الانسان الی طعامه، باید خیلی بخیل باشه انسان بر این چشم و گوشش، نباید که اینا رو بسپارد به هر کسی، هر چی خواست بریزه تو ذهن و فکر انسان، این که نمیشه. فلینظر الانسان الی طعامه، این بعد خب فکری و اعتقادی و ذهنی اون، اما بعد مادی اون هم بسیار مهم. چی میخواد وارد این وجود بشه؟ این زکیی که در اینجا گفته میشه، ما دو بعد در اسلام میبینیم براش وجود داره، طهارت است و حلیت است. طهارت و حلیت، مگه میشه غذا در وجود انسان اثر نگذاره عزیزان؟ مگه میشه؟ مگه میشه ما هر چیز رو بخوریم تو وجود ما اثرشو نگذاره؟ اینه که فرمود او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. یه کسی خوردنش نتیجهش میشه پلیدی، یکی خوردنش میشه چه؟ این حیوانی که زبه و آبه، زبه یعنی چی در کلام عرب؟ یعنی زدن، آبه یعنی برگشتن، بعد این زبه و آبه ترکیب میشه با هم میشه چی؟ میشه ذباب، یعنی مگس. این حیوانی که میزنیدش باز برمیگرده رو هر کثیفی و پلشتی مینشیند، اینم میخورد. اون حیوانی هم که فیه شفاء للناس و اوها ربک الی النحل، اون زنبور عسل هم که 500,000 گل رو مکش میکند، میکشد که 1 کیلو عسل تحویل بده، اونم میخورد. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. این وجود ما انسان هاست. من همین جمله رو عرض میکنم، آیه موند تتمه آیه خدمت دوستان عزیز. این جمله امام صادق تکان دهنده است. الحرام تبین فی اولادکم، مردم نان حرام در فرزندانتون خودشو نشان میدهد. الحرام تبین فی اولادکم، اینی که خیلی مهم. گاهی این دوستان عزیز اصحال لطف میکنن، سوال میکنن، بالاخره ما تصمیم فرزندداری داریم فلان، اینها میخواییم بچه دار بشیم اول زندگیمون. من خدا میدانه اولین جمله‌ای که ازشون خواهش میکنم، میگم آقا دوست عزیز من، وظیفه توی مرد طهارت مکسبت، نانت رو حلال کن، هر کاری میکنی، هر درآمدی داری، کارگری، کارمندی، معلمی، استاد، هر چی هستی، بازاری، نانت رو حلال کن، این وظیفه تو. 50% تربیت بچه ها نان حلال است. 50% تربیت. می شناسم من گروهی زولیا، کسانی رو عزیزان نزدیک که اینا در طول دوران تربیت بچه هاشون چندان نظارت جدی نداشتن از اون قسمی که شما تصورش میکنید و دارید. نه یکی دوتا بچه، 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا، یکی از یکی گلتر، یکی از یکی مؤدبتر و معتقدتر. اما راز موفقیت حلیت در مال 100%، 100%، نه 99%. این انضباط اقتصادی، کار خودش رو کرد، کار خودش رو میکنه. اینو خیلی جدی بگیرید عزیزان، خیلی مهمه. الحرام تبین فی اولادکم. از اون طرف خب در حالات خودمون، اینم که مسلمات ماست در روایاتمون، بالاخره اون حال خوش درونی و معرفت درونی عارفانه‌ای که در وجود انسان میاد، خودتون حس میکنید بالاخره یه چیزی یه جایی متاسفانه این سو اون سو، بعد می نماز صبح واجب شما قضا میشه، چه برسد بی که حال خوش عارفانه این در وجود او باشد. فرمود فلینظر ایها ازکا طعاما، ببینید کدام طعام زکیتری دارد چنین چیزی را بگیرد. فلیأتکم برزق من، رزقی از اون طعام زکی برای ما بیاورد، اما خیلی مراقب باشید. ول یتلطف، این جمله رو خب الان خیلی گفت که مثلا وسط زمین کجاست، گفت اینجا، گفت همینجا، این وسط قامیه، وسط کره زمینه. گفت چطور؟ میگه خب برو وجب کن، برو ساند کن، ببین همینجای دیگه. گاهی اینطوریه. بعضی ها گفتن که با این کلمه ولیت لطف قرآن حروفش نصف میشه، مخصوصا رو تای تیه به اصطلاح 7 تا حرف اون وسطیش ت، ولی تلطف این تش، گفتن این وسط حروف قرآنه. اما از اوناییست که باید چکار کنیم؟ باید بریم متر کنیم، باید بریم یک به یک حروف رو بشماریم ببینیم درست گفتن اینایی که این حرف رو گفتن یا نگفتن ولی تلطف. اما یعنی چی؟ خیلی ظریف عمل کنه این کسی که میره، خیلی لط ما دقه و خفیه، خیلی ظریف و با ظرافت. ولا یشعرن نبکم احدن، نکنه کسی شما را بشناسد، بفهمد که هستید و چه هستید. حال دیگه باید بررسی کنیم و ادامه ماجرا رو خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.